فإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ فرمود که بنابراین بود در نعمتهای الهی انسانها سیر کنند و برسند به اینجا که انا الی ربنا لمنقلبون. بنا بود که نظام عالم را با این نعمتهای فعال رو وسیله‌ای برای سیر معاد خودشون قرار بدن، ولی اینها این کار رو نکردن و جعلوا له من عباده جزءا. اینها آمدن و برای خدا جزء قرار دادن، یعنی فرزند قرار دادن. میدونید که رابطه خالق و مخلوق رابطه تجلی است، رابطه فرزند و پدر رابطه مثل و در عرض هم بودن است. من و شما مثل همین، در عرض همین، اما رابطه خدا با ما اینجور نیست که خداوند نعوذ بالله طوری باشد که ما کنار خدا باشیم. ضرر بزرگی که اینا به خودشون زدن و به این کفر و بدبختی افتادن این بود که اصلا توحید و خداشناسیشون خراب بود. در دنیا و قیامت هر کس به اندازه خداشناسیش میتونه درست عبادت کنه و زندگی کنه. خداشناسی هم غیر خدا دانیست، شیطون هم میدونه خدا هست، ولی خداشناسی یه چیزی دیگه است. همه پیامبرا خداشناسن، ولی شما تو قرآن دارین بعضهم افضل من بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. این پیغمبرا بعضیشون از بعض دیگر افضلن. در چی؟ در اینکه خدا هست همشون که قبول دارن، در این که معاد هست همشون که قبول دارن، نه، در درجه توحید. یعنی پیغمبرا که اینقدر مهمند، اینها هم خداشناسیشون با هم فرق داره. یه وقت یه کسی اصلا خداشناس نیست، این بیچاره یه چیز الکی میگه، همینه که این آیا میخواه بگه، این آیات میخواه بگه اصلا اینا خداشناس نبودن. اون جالبه که اینا که خداشناس نبودن خدا را قبول داشتن دا، اما چه خدا؟ خدایی که دختر دارد، آ دخترش هم ملائکه. این خدا اصلا خدا نیست، نه اینکه یه خداست، نه، پیغمبران راست راستی خدا رو قبول داشتن، اما تازه پیغمبرام که خدا رو قبول داشتن همشون هم خدای واقعی رو قبول داشتن، درجه خداشناسیشون با هم فرق میکرده. هر کس به اندازه‌ای که خداشناسیش صحیحه سعادتمنده. این یه قاعده است، زحمت هم داره. همین که شما اینجا نوشتید این شعار، یعنی ارزش انسان به علم نشست. اگه خدای کسی را خواست محروم کنه، علمشو ازش میگیره، محرومش میکنه از اینکه معرفت واقعی پیدا کنه. حالا خدا با این مقدمه‌ای که من عرض کردم تو این چند تا آیه داره ریشه بدبختی ملت‌هایی که به خدا پشت کردند و کفر گرفتارشون کرد و سعادتشون از دست دادند رو میگه. میگه آقا رمزش اینه که اینا اشتباه در توحید داشتن و جعلوا له، این هو به خدا برمیگرده، یعنی این آدمای منحرف برای خدا من عبادهی، از اونایی که بنده خدا بودند و مخلوق خدا بودند، برای خدا جز قرار داد. یعنی چی؟ یعنی گفتن خدا فرزند داره. عرض کردیم من و شما جزء همین، یعنی من این طرفم شما اون طرف، پدر و فرزند جزءن، اما خدا و مخلوق که جزء نیستن. خدا خالق است، وجود مخلوق را میده. مثالش همین نور بالا نسبت به نور پایینی. نور پایین پهلوی نور بالایی نیست، جلوه نور بالایی است. اینا این ضرر بزرگ رو کردن، فکر نکردن، توحیدشون خراب بود. اون وقت چون توحیدشون خراب بود، روشنترین مسئله که حضور خداست رو درست ندیدن. اندامه آیه رو ببینیم، ان الانسان لکفور مبین، انسان خیلی کافر پنهان کننده حقیقت است. یعنی چیزایی که خیلی روشنه سر و زیرش میزنه. تعبیر خودمونی این بهترین تعبیره به نظر من. انسان کفور مبینه یعنی چی؟ یعنی مثلا به این روشنی که بابا آخه خدا که نمیتونه بچه داشته باشه، چطور شده که بشر به این روز میفته؟ حالا اگه حوصله کنیم چند تا آیه را بخونیم نتیجه خوبی انشاءالله میگیریم. پس آخر آیه 15 داره میگه بابا انسان حتی مسئله به این روشنی را که خدا نمیشه فرزند داشته باشه تو زیرش میزنه، برای خدا فرزند جور میکنه. ادامه یا بحث آیه 16 این است، ام تخزم ما یخلق و بناتن و اصفاکم بلبنی. وقت دیگه یه بدبختی به یه بدبختی که ختم نمیشه، هی بدبختی میاره. اینا اول که فکرشون این شد که خب خدا بچه داره، بعد اومدن گفتن حالا بچهش پسره یا دختر؟ گفتن نه، پسرها که مالی ماست، پس دخترها مالی خدا. آیه را ببینید، امه تخذه، اینا نکنه که اینجوری خدا اومده است، اینجور که شما میگون خدا اینجوری است که اتخذه چی چی مما یخلقو، از اون چیزی که خلق کرده است بنات دختر و اصفاکم بلبنین، اما برای شما پسر انتخاب کرده. یعنی اشاره به آیات دیگه است که اینا میگفتن که خدا بچه داره، آن ملائکم بچه‌شند، و وقتی ملائکم دخترند، آن ملائکه که دخترن بچه ها خدا، آن چی بهتر از دختر یا پسر؟ پسر بهتر است. حالا پسر مال کیه؟ مال ماست. میگه نکنید که خدا اصلا مدست تو این تقسیم بندی این اصفاکم بلبنین را نگاه کنید، میگه نکنه که اومدست برای شما خالص پسر انتخاب کرده که پسرها مال شما، دخترها که ملائکه باشن، دختر خودتون را که میکشید، ملائکم که مال خدا اونا دخترن، پس فقط خدا اومده از خوبارا که پسرها باشن برای شما انتخاب کرده و خودش هم که پسر، نه پسرها مال شما، خودش هم ملائکه، بچه هاشنده اونا هم دختره. حالا باز اینا تأکید میکنه، یعنی خدا برای خود فرزند دختر گرفته از نظر اینا. حالا چرا خدا دست رو این چیزا گذاشته؟ خوب دقت کنید رمز و رازش رو بفهمید که چرا خدا اومده این مسائل جامعه را دست روش گذاشته است. هنوز سبک و سیاق آیه به انتها نرسیده است. وسط این بحث آیه 17 را به عنوان تذکر میاره، دوباره بحث در آیه 18 و 19 ادامه میده. و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم. همینا وقتی که بهشون خبر میدن، به همین آدما، به همین مردای کوچه و بازار مکه، وقتی خبر میدن به چی؟ به اون که میگن مسئله خداست، در عرض خداست، یعنی به دختر خبر میدن که زنت دختر زایده، زل وجهه مسودا، همچی تو هم میره و چهرش میگیره، وقت برای این که از تنگوتا نیفتد و هوه کزیم قایم میکنه، میخوره خشم و قصشا، ظاهرا خودش از تنگوتا نمیندازه. میگه که حالا فرهنگ رو نگاه کن، به خدای قادر متعال حکیم سمیع بصیر علیم حی، اینا اینجور برخورد میکنن که میگن خدا دختر داره. او وقت دختران چی میدونن؟ اینکه اگر زنشون دختر بزاد، ازا بشر احدهم، خبر بدن به اینا به چی؟ به ما ضرب الرحمن مثلا، به اون چه که برا خدا مثل و جزء و در عرض گرفتن. گفتم من و شما در عرض همین، عرض کردم مثلا پدر و فرزند در عرض همین، وقت میگن مثل، مثل میگن همون که اینا برا خدای رحمان مثل گرفتن که کنار خداست به عنوان فرزند دختر، اگه همینا بشر احدهم، یکی به اینا بگه زن دختر زایده، زل وجهه مسودا، همچی چهرش سیاه میشه تو هم میره که نگو و هوک هزیم. بعدم هی غمش هم میخوره که از تنگ و تا نیفته. حالا اینه، این وسط خیلی عالیه سالا بحثش. حالا این وسط اینا آورد، حالا دوباره آیه 16 رو برگردونیم به آیه 18. میگه اینا پس برا خدا فرزند قائلند، یک. دو، برا خدا فرزند دختر قائلند، دو. سه، فرزند دختر اینقدر ازش بدشون میاد که خلاصه حالشون گرفته میشه اگه یکی بهشون میگه زنت دختر زایده، سه. بعد ادامه میگه اومن یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. آیا من یونشأ همون یعنی ایجاد کنه، حلیه یعنی همون زینت و اینا دیگه. میگه آیا خدا برای خودش دخترانی که در زینت روش میکنند و زندگی میکنند اونا گذاشتن برای خدا؟ و هو و اون کسی که این ادعا را داره، اونایی که این حرفا را میزنن که خدا دختر دارد و دخترم یعنی همون که تو ناز و نعمت روش میکنه، اون من ظریف و اهل زینت و ایناست. بعد میگن این آقا و هو فی الخصام غیر مبین. خصام یعنی بحث، یعنی به اصطلاح محاجه کردن. اینجا مثلا میگن رقیب ما اینا گفت ما اینا گفتیم، اینا میگن خصام. میگه حالا این طرف با این حرفاش هیچ دلیلی هم داره؟ و هو فعل خصامه در این دلیل آوردن هیچ دلیل نداره، غیر و مبینه، هیچ دلیل روشنی برای حرفاش نداره. یعنی چه؟ یعنی جامعه گاهی اونچنان سقوط میکنه که اساسی ترین مسئله که خداست رو به پایین ترین شکل ممکنه نگاه میکنه. این جامعه رمز تمام نابودیش تو همین است. هنوز خدا برای روشن کردن ما حرف آورده است. این آیه 19 رو بخونیم تا یه خورده بیشتر صحبت کن. و جعل الملائکت الذین هم عباد الرحمن اناثا، همینا همین مشرکین، ملائکه رو که ملائکه بنده های خداند، بنده که میگن، حالا لازم نیست مثل ما بنده مختار باشن، تمام عالم بنده خداست، یعنی مخلوق خداست و زیر فرمان خدا عملش رو انجام میده. میگه اینا ملائکه را که عباد رحمانند و بنده خدان، اناث یعنی همون مؤنث قرار دادند. بعد میگه خب چی طوری این کار کردند؟ شهدو خلقهم، آیا اینا وقتی که خدا داشت خلق میکرد اینا را اونجا واسطه بودن؟ ناظر بودن بر خلق ملائکه وقتی دیدن خدا اینا را دختر قرار داده؟ از کجا میگن؟ بعد میفرماد ستکتب و شهادت و هم، خیلی زود این شهادت علکیشون رو که برا خدا اینجوری حرف میزنن در نام اعمالشون مینویسی. و یسالون، و علکی که نیست که، زیر سوال میرن، ازشون سوال میشه، باید جواب بدن، محاکمه میشن. مگه همطوری میشه که هر کی هر چی دلش خواست به خدا نسبت بده بدون هیچ دلیلی و بعدم ازش بگذرن؟ اگه آخر آیه 13 رو نگاه کنید، اونجا فرمود و تقول سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. گفت انتظار این بود که این مؤمنین این عالم را که میبینن بگن خیلی خدا بالاتر از این حرف هاست. همیشه سبحان الله توش دو تا چیز خوابیده است، یکی تنزیه یکی تشبیه. تو دل سبحان الله البته تنزیه خوابیده است، ولی پشتش همیشه یه تشبیهی میاد. اول آدم باید برسد به اینجا که خیلی خدا بالاتر از این حرف هاست. مصیبت بزرگ مردم اینه که خدا رو کم روش حساب میکنن. یه وقت اونقدر کم حساب میکنن که اونجه که برا خودشون ننگه و به خدا نسبت میدن. این یعنی چی؟ یعنی پایین ترین شرایط فکری یه جامعه. یه ذره بیاییم بالاتر، نه خدا رو اینقدر کم حساب نمی کنن، ولی میگن ما رو خلق کرد، خوب خدایم بود، خوب دنیایم خلق کرد، اما دیگه حالا اونجا نشسته استراحت میکنه، ما هم باید یه جوری خاکی به سرمون بکنیم. اینا رو میگن مفوضه، اینا رو میگن یهود امت. اینا رو خدا خیلی باشون بد است. میفرماد اینا میگن خدا دست خودش بسته است. قالت الیهود ید الله مقلوله. یهود یا مفوضه‌ای که تو خود متکلمین اسلامی هست، خیلی ما، خیلی روشنفکران ما، اینا خدا رو قبول دارن، این جهان رو هم قبول دارن که خدا به این منظمی آفرید است، ولی میگن دیگه خدا بی ترس و لرز و سفت و سخت نشسته است به روی تخت، کاری به کار ما نداره، ما خودمون باید یه خاکی به سرمون بکنیم. یعنی معتقد به نفوذ خدا در عالم نیستن. اینم یه گروه. اینا را پیامبر یه جا میفرماد اینا مجوس امتند، یعنی اینا زرتشتیای مسلمانند، مجوس امت، یعنی اینا در واقع خدای بی ارزه را میپرستن. مجوسی ها میگفتن خدا خداست، اما یه رقیبم دارد به نام اهریمن، که این اهریمن هی کار خدا رو خراب میکنه، خدا یه جا رو آباد میکنه میاد یه جا دیگه رو برد آماد کنه، اهریمن میاد اینجا رو خراب میکنه، دوباره حالا باید بیاد خدا. این چه خدایه؟ خدای نصف کاره. یهودی هم تقریبا همین رو میگن وقتی میفرمان خدا دیگه ساخته از این دنیا رو دارد استراحت میکنه، یعنی میگن خدای بازنشسته، خیلی وحشتناک. اون وقت میدونین که مسیحی ها تمام خداشناسیشون از یهودی ها میگیرن، یعنی مسیحی ها کتاب خداشناسیشون همون توراته، به نام عهد عتیق بهش میگن. خب اینم پس از مسیح. خدا رحمت کنه شهید مطهری در بحث تکامل میفرماد هرچه بدبختی و کفر و بیدینی نصیب مسیحی ها شد مال همین بود که خدایی رو قبول داشتن که این خدا دنیا رو خلق کرده است و فعلا دیگه کاره ای نیست. امروز اگه میبینین که اینا رو آدم اول نمیفهمد خدا شناسی غلط چه مصیبت های سر یه ملت میاره، بعد که میره ملت ها رو بررسی میکنه، بعد که میره خدا رو این چیزا خیلی دست گذاشته است، میفهمد عجب این چیزا خیلی مهمی بوده. خدا میاد میگه پستر از این قوم که اینجوری رو به رو پیغمبر واسدادن که ندارین، پستر از قوم، یعنی شما کم تو تاریخ ملل به انحراف قومی که با پیامبر رو به رو بودن میشناسید. در اون زمان نه ایران به این همه انحراف و پستی بود، نه روم. بعد حالا اومده میگه علت این پستی را شما تو کجا گیر بیاری؟ تو خداشناسی انحرافشون گیر بیاری. علت این که اینا نمیتونن در این دنیا درست زندگی کنن و دین را بپذیرن چون اصلا خداشناسیشون غلطه. پس دو تا خداشناسی ها مثال زد. یه خداشناسیست که نه، میگه خدا خالق ماست، تو دنیام حاضر است، بازنشستم نیست، اما این که حالا تمام رزق ما دستش باشد و آبروی ما دستش باشد و مرگ ما دستش باشه، نه یه کارای ازش میاد، یه کارای ازش میاد، اما خیلی هم ما نمیتونیم بهش اطمینان کنیم و عقب میفته. این خداشناسی خیلی هاست، خدا را قبول داره اما اون اعتمادی که باید به خدا بکنه نمی کنه. اگه اومدن بهش گفتن که خانم، آقا، پشت سرت این حرفا را زدن، گفتن اصلا شما طایفتن دزدید، دیگه دق میکنه نمیرد مریض میشه. چرا؟ برای اینکه میگه خب گفتن دزدین، حالا چه خاک به سرم. یعنی دنیا رو اینقدر دست شایع پراکنا میدونه، خود میدونه، میگه خودم تقاسشونو بده و ولی نمیتونه دم طاقت بیاره. میگه نه دیگه، حالا بیچارهش آبروم رفت تو این شهر. یکی به این میگه داخل هرچی فوش و فضاحت و تهمت کرد که پیغمبر خدا زدن دو کاری نتونستن بکنن، به یکی بگن جادوگر خیلی تهمت بدیه، جادوگر یعنی هرچی حرفی حسابی بزنن میگن جادو کردی، این اصلا دیگه هیچ کاری آدم نمیتونه بکنه. ولی پیامبر خدا هیچ هم خودشان نباخت. ما نه مثل اونان که خدا را هیچ کاره بدونیم، نه توحید محمدی صلوات الله علیه گیرمون اومده، به همون اندازم موفقیم و به همون اندازم که فاصله داریم ناموفقیم. اون چه که میخوام از این 5-6 دعای گیرمون بیاد و خوب چیزی انشالله خدا میخواد به ما بده، رمز نجات ما زیر این آسمان شناخت صحیح خداست. اگه بتونیم خدا رو اینجوری بشناسیم که احدی هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولا رتبن ولا یابسه، الا اینکه در کتاب خدا، در قبضه خداست، در برنامه خداست، اگر رسیدیم به اینجا، خب این آدم زیر این آسمان خدا را درست شناخته است، این آدم هر چه عمل کنه به مسیر سعادتش ختم میشه. حتی بیاد چی؟ یه مرتبه ببینه تک و تنها. خیلی عجیبه. امام رحمت الله علیه یادتون نره، امام حجت بزرگیست برای همه شما. تک و تنها دید وای اسلام داره راست راست میره. تو کشور شیعه مجلس تصویب کردست که میتونه کافر بیاد، زن بی حجاب کافر بیاد برد نماینده مجلس بشه، اون انجمنهای ایالتی و ولایتی کشه. هیچ کی هم نمیفهمه داره چه بلایی سر اسلام میاد. نه اینکه نخوان، اصلا نمیفهمن خبر چیه. حساب کرد تک و تنهاست، هیچ کی هم کمکش نیست. اومد رفت بالا منبر داد زد، علمای اسلام به داد اسلام برست، علمای نجف به داد اسلام برست. تک و تنها. چی تو شد که اومد این داد را زد؟ چون خدا رو بهش اعتماد داشت و وظیفش رو انجام داد. تقریبا هم که کسی کمکش نیامد تو اون برهه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بعد بردند و تبعیدشون کردن، آبم از آب تقریبا تکون نخورد. چهار تا کوچه و بازاری، و بازاری به خصوص باید بگی، و چهار تا طلبه اینا هم که اومدن به صحنه و شهید شدن و رفتن به سعادتشون رسید. چرا امام تو جو این چنینی میتونه سعادت خودش و جامعه را انتخاب کنه؟ و اینکه خدا را درست میشه. میدونه تو این صحنه که همه میگن ما همه کاره این، و راستی هم همه کاره بودن، اسلحه دست کی بود؟ دست اونا بود. اطلاعات دست کی بود؟ دست اونا بود. رادیو تلویزیون دست کی بود؟ دست امام چی بود؟ هیچ. فقط خدا را میشناخت که این خدا همه کاره. غیر این بود این سخنه را نمیگفت. برای من و شما حجت نیست که یه انسان وقتی خدا رو درست بشناسه قدمهایی برمیداره که این قدمها حتی بعد از 15-16 سال ببینین جهان رو جهتش رو عوض کرد. چرا؟ یعنی سعادت امام به چی بود؟ امام سعادت من فوت کرد، بچه مسلمونا با شهدا و حزب الله همینا که الان تو این کشور کیا سعادت مندم جز اونا که خط امام رو صفر گرفتن؟ شما کس دیگه سراغ داری؟ والله ما سراغ نداریم. اگه شما سراغ داریم بمنده یکی را نشونه من بدید که از خط امام فاصله گرفته و همین حالا با خودش جنگ نداره. با خودش جنگ نداره، بدبین به همه، بدبین به خودش، ناراضی. خب اینا تقاص فاصله گرفتن از خط توحید قرن بیستومه. نمونه است. بیاین بازم نمونه. حیف که این مسئله را شیطان نمیذاره درست حل بشه. اگه حل میشد که فقط کسانی درست انتخاب میکنن زیر این آسمان که درست خدا را بشناسن، بقیه حتما به چیزهایی در انتخابشون امید دارند که اینا چیز نیست و در نتیجه این نمیگه. شاه به چی اطمینان داشت؟ به آمریکا. شد الان این بوشه بیچاره به کی اعتماد داره؟ به اسلحه‌هاش. شما از اونا نباشین که بعد که کارا خراب شد بگون ای که هنر نیست، جاهلان آخر به هم به سر بر می زنن، جاهلان آخر همیشی ون کنن. هر طاغوتی همچی که یوهو 22 بهمن انقلاب شد گفت ای پس ما هم مسلمون باید بشیم. اینقدرشون اومدن مسلمون شدند و جانماز آب کشیدند و مؤمن شدند، بعدم دوباره رفتن طاغوت. معلوم است وقتی که آمریکا ولو شد که همه میگن ای زنده باد امام، ولی تو که در کوره توحید امام تربیت نشدی که بفهمی یعنی چه بوش نابود شد، یعنی چه آمریکا نابود شد. تو فکر کردی اتفاقی پاش لیزید؟ دیدین بعضیا میره سر چه آب بکشه دیگه. شما که از دور نگاه میکنی میبینی که نه، حقش است که بیفته تو چه. بعد که افتاد میدونی باید میفته، اما اون که نمیدونه میگه پاش لیزید. یکی از عرفای بزرگه میگه من هر وقت یک ذره توحیدم ضعیف شد تو همارم میبینم، همارم سر به سرم میزه. اینقدر بصیر است که را میگه به همون اندازه که خدا را ضعیف میبینم، این همارم دیگه هماری نیست که درست در اختیار من است. خب اینم یه نگاهه. یه نگاه مسائل رو اتفاقی میدونه. اینجور شد؟ مال این بود. آه چی تو شد که این برنامه موفق نشد؟ بودجه کم بود، دزدیدند. یکی میگه آقا برنامه که توحیدی نباشه که موفق نمیشه. اگه 10 برابر اینم بودجه بود، 300,000 برابر اینم کارشناسا فکر میکردن، اصلا حواست پرته. این که گفتم ای کاش این مسئله حل میشد. ببینید خدا اومده رو چی دست میذاره؟ میگه اصلا چی تو میشه که اینا عامل سعادتشون که دینسا نمیتونن بگیرن، برای اینکه اینا اصلا خدا رو وارونه فهمیدن. خدایی که اینا فهمیدن خداییست که عملا اینا چیزیش نمیدونن که توسل بهش پیدا کنن. خب خدایی که توسل بهش پیدا نشه، ندن اختیارشون دست خدا، خب اختیارشون میدن دست چی؟ نفس اماره. نفس اماره آدم رو به هلاکت میندازه. خب از اون ور اگه کسی اومد خداش خدای پیامبر صلوات الله علیه و آله خدای پیامبر خداییست که در جنگ بدر اینا همش بودست یا نبوده، 313 تا کل اسلحهشون یه شمشیر نصفه، ذوالفقار اینا مال بدرست نصف، یعنی یه شمشیر مقدار دست که نصف شکسته بود، این کل شمشیرش بود. اسبم یکی با چوب اون ورچی 900 خورده، همه از سوار شمشیردار رزمند. پیغمبر خدا تو این جنگ یخت خاک برداشتن پاشیدن به اینها به دستور خدا. بعد که اسرا رو گرفتن گفتن ما نمیدونیم چی شد، ابو اسد همه چیزمون ریخت به هم. خدای پیامبر اینه دیگه، میدونید که میگه 313 تا آدمای اینجوری که نه جنگ تاله کردن نه از اسب دارن. آخه شما میدونید سواره و اسب کجا؟ اهل رزم میدونن اصلا اینا نمیشه جنگی، ولی یه خدا دارن. تو برای همینم شهدای بعد خیلی ارزش دارن. چرا؟ چون با خدا جنگ، یعنی به کمک صرف خدا. یه ذره به اسلحه هاشون اعتماد نداشتن، اونم که طبیعیه که با یه چوب بردارن و بیان دیگه. خیلی هم ارزشمندن شهدای بعد. تو جنگ احد خودتون میدونی اینا یخت مشتی شده بودن، خدا یک پشکنده محکم بشون. یعنی چه؟ یعنی همه کار من بودم. چرا؟ یادتون رفت؟ حالا یه نگاه اماماست، توحیدی که میگه آقا اونقدر خدا رو حی و حاضر ببین که اگه دیدی یک برگ، این که شما تو نماز قفیله میخونین و چه کار خوبی میکنین، که اگه یه برگ از این دنیا از این برگ از درخت میفته، بابا به اذن الله برنامه داره. من برای این که خجالت میکشم این مثال رو بزنم، من برای این که یه ذره بفهمم بابا دنیا دست کیه. مثلا شما الانه کل مملکت شما ذهن شماست، دست شما که مال شما نیست. برای همینم بعد که مردید نرچه میگه او دست بیا میره گندیده میشه. شما ذهن دون مال دونه فقط. شما بفرمایید که الان یه ساختمان 20 طبقه بیارین تو ذهن دون. حالا مثلا طبقه این 20 طبقه چقدر برای شما سنگینه، چقدر قیافه میتونه برای شما بگیره، بعد نصفش کن. چند طبقه گفتم؟ نصفش کن، 10 طبقه نصفش کن، 6 برابرش کن. اصلا چیزی نیست در مقابل شما، صورتای ذهنی، یعنی اون که شما خلق میکنی. بعد حالا یه اسبم تصور کن، یه پلم تصور کن، حالا این اسب رو این پل داره میره، به پا پل نرزه، دست شما این اسبه بگید من بذار یه کاری بکنم که این پلی که این ساخته است بیریزه، و پلم من ساختم، تورم من ساختم، تو اصلا کجایی؟ ما اگه یادمون نره که چقدر دست خدایی، خیلی عالی میشه، خیلی عالی میشه. اون وقت میفهمیم که چی کار بکنیم. ما خیلی مشکل داریم و دین اومده از این مشکل ما رو حل کنه. دن که میگم مشکل داره، نه شما رو میگم، اما بشر منهای دین ببینید چطوری داره زندگی کنه. بابا این راه خیلی روشنیه. شما ببینید اینایی که اعتمادشون به خدا قطع شد چی کار میکنن؟ الانه بچه هاشون رو میذارن تابستونیه با پول بیت المال، بچه های خودشون حق همه ملت رو بر میدارن برای بچه های فلان اداره. اینم بچهش هم میذاره درس میخونه یه مدرسه، فوتبال هم به پول بیت المال بچهش رو میذاره، با تابستونش ها با پولای مردم بچه را چاق و چله میکنه. بعدم بچه‌ای که با حروم روش کرد، اعتماد این به کی شده است؟ که نه این آقا این معلمه خیلی بچه منو باسواد میکنه، کنکور قبول میشه، کنکورم قبول میشه، یه دو سه تا هم میبینید اعتماد دیگه به این پولا رشوه داره دیگه، اتفاقا هم نتیجه میگیره، رشوه میده، بچه‌ش هم میذارن سر کار. بعدم بچه‌ای که با حروم اومده سو اینا، بعدم یک دختر بیدین هم میجورن با هم ازدواج میکنن، بعدم دیگه محل سگ به این بابا نمیذاره. خب نتیجه میگه همینه، این همینه میخواست یا عکس این میخواست؟ خب نتیجه میخواستی تو. خب حالا که چی؟ حالا اول غمش شد، دختر لاعبالی، عروس لاعبالی، بچه لاعبالی. ما دیده اینا، یعنی اینا که من میگم، من عموماً تو جلو چشمم است دارم نشون ندون میدم، یعنی گاهی چون بحثاش طولانی میشه مثالای طولانی نمیزنه. ما ندیدیم والله العلی العظیم یه مورد ما ندیدیم که کسی به خدا اعتماد نکنه و نتیجه بگیره. فقط یخته باید درازش کنی، دنبالش بری. گاهی دوستان دیدن ما یه چیز حساسی، بعد فهمن علت حساسی اونست که داشتیم قضیه رو تعقیب میکردیم، چون میدونستیم پایی حرامشه. حرام یعنی چی؟ یعنی به خدا اعتماد نکنه. ما با این سنمون چرا گفتم شیطان نمیذاره شما متوجه بشین به این زودی، یا منم نمیذاره؟ برای اینکه حضور خدا را در جای جای هستی حس کردن کار مشکل. کی میاد جلوش؟ کی حجاب بین ما و خدا میشه؟ ابزارها. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بی خوبون. یعنی چه؟ یعنی برسی به این که این ابزارام دست خداست، خدا خواسته است فعلا من با این مسئله حل بشه. اگه رسیدنه، چند تا آدم سراغ دارید که با این ابزارهایی که شما فکر میکنین خوشبختید ندارن و به نظر شما بیچارا بدبختن، ولی وقتی میری تو بحرشون چی چی باید حسرتشون رو بخوری؟ شیطون نمیذارد من و شما ببینیم. ابزارها را برا ما اصل میکنه، اون که دارد رو خوشبخت نشون میده، اون که ندارد رو بدبخت. حالا بیان بالاتر، دیده ای خواهم سبب. ابزارها رو بذار کنار. خیلی اونا که این ابزارها رو دارن غرور دارن و بدبختن. خیلی اونا که شما میبینید بدبختن چون این چیزا که ما باش خوشبختی و ندارن، خیلی هم وضعشون خوب است. خب گفت اولیای تحت قبابی لا یعرفهم احد. میگید اون اولیا یعنی اون دوستان ناب من، اینا زیر قبه منن، یعنی قایمشون کردم نمیذارم شما بشناسیدشون. اونا کیا؟ اونان که به این ابزارا اعتماد ندارن، نه اینکه استفاده نمیکنن، به پیش بیاد استفاده میکنن، پیش هم نیاد استفاده نمیکنن. کفر چیه؟ کفر اینه که ما این ابزارا رو مستقل بدونیم. بگم این آبه که ما را سیراب میکنه، یهو همچی به جونت مرض میندازد، هرچی آب میخوری سیراب میبینی، طرف میپوکد ولی سیراب میبینی. حالا چون خدا مهربون است به این راحتی انتقام نمیگیره، نه که شما کم میبینید از اینا، مرض استسبابش میگن، میدونید. حالا همه این حرفا چی بود امشب؟ دوباره این آیات انشاءالله بخونید. خدا میگه که از اینا بدتر شما سراغ ندارین تو دنیا. دخترها را زنده به گور میکنن، به پیامبر خدا سمبول تقوا و پاکی و وارستگی میگن جادوگره، به قرآن میگن جینا هزیان، نعوذ و بالله. چرا به این روز افتادن؟ برای اینکه خدایشون خدا، خدا را قبول دارن، دا قبولم دارن که خالق خداست، یادتون باشه تمام بت پرستا خدا را به عنوان خالق قبول دارن، اما چه خدایی قبول دارن؟ خدایی که ملائکه دخترشن. ما دخترام چیزا خوبی نیست. اینه حالا فهمیدین چرا خدا رو این آیات گاهی دست میذاره؟ همه آیات قرآن نورانی، خدای ما که نمیفهمیم این آیات رو، اما ما میدونیم اینا خیلی نورانی است. به حق قلب پیامبر یه ذره هم به قلب ما بریز دیگه. ما گاهی یهو میبینیم عجب باید یه چیزای خیلی حسابی تو کار باشه، نمیفهمیم، پس میافتیم. خب من ول نمیکنم، من امشب یه کلمه دیگه نمیخوام بگم، چون از این مسئله بزرگتر من سراغ ندارم. میخوام بگم که بیاید امتحان کنیم، یه سر به آدمایی که خیلی موفقن بزنیم، ببینید اونان که خیلی خدا را میشناسن و خدایی که خیلی بزرگست و شناختن بهش اعتماد دارن. من سوالم از شما اینه، یک، خدایی شما چقدر زور داره؟ خب سواله از خدا، یعنی خدایی شما الانه اگه این تاق اومد پای میتونه نظرت بیاد پای؟ حتما میدونی مرحوم قاضی اینا رو هی یادمون باشه، علامه طباطبایی میفرمودن که مرحوم قاضی نشسته بودن اون گوشه و ما هم نشسته بودیم دورشون، داشتن درس توحید افعالی میدادن، یعنی که همه کارا دست خداست. گفت یه مرتبه دیدیم تاق اومد پایین، گرد و خاک و اینا ریختیم بیرون، بعد دیدیم که تاق نیومد پایین، بعد خاک و خوابی دیدیم مرحوم قاضی، حالا اون روز که زنده بوده اونجا راست میشستن تکونم نه. توحید افعال یعنی چه خبر است؟ اگه دست خداست که تاق میاد پایین که میاد پایین، بله بنا نشده که تاق میاد پایین بری زیرش پایین بگونی خدا میای پایین میریزی رو سریم، این که شد مسخره بازی. توحید افعال یعنی اگه خدا و ناس این تاقا بیارد پایین شما هم داری میبینی خب برو آقا، اما این که نه من یه کاری میکنم اگه خدا به ناس من از این تاق بمیراند میپرم تو حیات، این دیگه خیلی حماقت هست. بعد گفتن نه دیدی مرحوم قاضی صفر اونجا نشسته، نگو این لوله بخاری اتاق قبلی با اتاق بعدی وصل بود، یه تیکه اون خراب شده بود گرداش اومده بود توی اتاق. چرا قاضی؟ قاضی که کم نیست، قاضی که یه شاگرد داشت علامه طباطبایی است، یکیش قوقاست، این همه نقش داشته، امثال آیت الله جوادی اینا که اینا سنگر نجات اسلامن امروز زیر این آسمان، پرتوب مرحوم قاضی است. چرا قاضی اینقدر مؤثر است؟ برای اینکه همه کار را خدا میدونه. وقتی همه کار خدا شد آدم با برکت میشه، یعنی دیگه عملش بر اساس وهم است یا بر اساس توحید؟ وهم یعنی هیچستان، هیچستان. پس جمله می شد هر کس کار بزرگ برای خودش و بقیه کرد به دو شکل، خدای بزرگ رو شناخت، خیلی سخت ساق، این خدایی که خلق کرده و فعلا استراحت میکنه که خدای اسلام نیست. خدای اسلام کل یوم هو فی شأن است، خدای اسلام هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. خواهر و برادرها چقدر کار میبره، چقدر رسیدید به این که خدا همون که ظاهر است و باطن است و اول است و آخر است. خداشناسی کار میبره. خداشناسی یعنی خطبه یک نهج البلاغه، خداشناسی خطبه 86 نهج البلاغه، خداشناسی یعنی سوره توحید الله الصمد. الله الصمد یعنی همین، حالا همه جا خداست. وقتی یعنی این دیوارا خداست، لعنت بر اون که بگوید، خیلی مشکل. در روایت داریم اعمال انسان‌ها به اندازه خداشناسیشون قبول میشه. یک، بپاید خدایی نشناسید که خدا نباشد، و وقت خدایی که خدا نباشد نمیشه بهش اعتماد کرد، و وقت به خودمون اعتماد میکنیم، خودمون وهمیم و نفس اماره هلاک میشه. پس یک، خدایی رو بشناسیم که خود خداست. دو، اون وقت این خدا را بهش اعتماد کنی، همه چی حل میشه. نسالو که